علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا پشت خط تلفنی ما هستن، جریان از زبان ایشون بشنویم و اینکه چه کارهایی میخوان در این زمینه انجام بدن. جناب سرهنگ رجبی سلام، صبح شما بخیر.
سلام خانم صداقتی، صبح شما بخیر خدمت شما و همه شنوندگان جوان ایرانی. سلامت
باشید. جناب سرهنگ واقعا بعضی آگهی دادن برن جای بقیه امتحان بدن؟
تقریبا بله، همین شکلیه و بعضی هم دنبال افرادی میگشتن که برن جاشون امتحان بدن.
چه جالب، اینایی که میگشتن دنبال کسایی که به جاشون امتحان بدن بیشتر بودن از اونایی که آگهی دادن؟
بله.
جناب سرهنگ خیلی ساده اگه بخواید به ما توضیح بدید، بفرمایید که چطور واقعا میشه جلوی اینجور تقلبای مجازی رو گرفت. مثلا من خیلی راحت واقعا میتونم الان این رایانه شخصیمو بردارم ببرم خونه دوستم یا به دوستم بگم بیاد خونمو به جای من تو امتحان شرکت کنه. اینو واقعا چیکار میشه کرد؟
والا اینا یه سری راهکارهای فناورانه داره یا بحث حالا پیشرفته شدن سازوکارهای اجرای آموزش مجازیه. ما خب متاسفانه به خاطر کرونا توی یه شرایط اجبار سیستم آموزش مجازی به این نقطه رسید و آزمون آنلاین برگزار شد.
بله.
خیلی از زیرساخت‌های امن‌سازی این حوزه رعایت نشده در سیستم، حالا به خصوص وزارت علوم، و این مشکلات خب به وجود اومده. قطعا تو سالهای بعد اگر قرار بشه از این روش استفاده بشه، سازوکارهایی وجود داره که میشه براش پیش‌بینی کرد که این خطر این نوع اقدامات رو کاهش داد.
خب یعنی الان این امسال چون زیرساخت‌های امن سازی اتفاق نیفتاده، روش کار نشده، پس دست و بال کسی که بخواد تقلب کنه بازه.
بله متاسفانه شناس... خب موضوع هم وزارت علوم تایید کرد دیگه.
هیچی دیگه، یعنی رسما الان اگر کسی واقعا بخواد به طرز ناجوانمردانه این تقلب کنه میتونه راحت تقلبش رو بکنه با خیال راحت. یه جوری بدآموزی نداره الان گفتگوی من و شما جناب سرهنگ؟
چرا بدآموزی داره؟
پس چرا من و شما میخن جناب سرهنگ؟ الان میخوان امتحان بدن دانشجوها، امیدوارم متقلب حداقل کم باشه.
خدمتتون عرض کنم وزارت علوم حالا سازوکاری که اعلام کرد از طریق رسانه ملی هم این موضوع پرداختن اینه که اثرگذاری نوبت آزمون نهایی رو کاهش دادن.
آها.
بر اساس اون چیزی که خودشون اعلام کردن، بر اساس شناختی که اساتید از دانشجویان دارن و حالا پروژه های دانشجویی، سقف نمره از اون سمت انگار قرار تامین بشه.
خب حالا از طرفی، حالا برفرض که یه دانشجوی مثلا لو بره، واقعا ثابت بشه تقلب کرده، مجازات این دانشجوها چیه شما میدونی؟
خدمت هستم. چون در ساختار آموزش قرار میگیره برابر قوانین خود وزارت علوم با اینا برخورد میشه و توی دانشجوها باشون برخورد میشه. بعد
عجیبه، مثل جوک صبحگاهی شده. خیلی خب، پس جناب سرهنگ این مشکلات رو، یعنی همچین مسئله توی امتحانات دانش آموزان داشتین؟
تو حوزه دانش آموزان چون آزمونه های امتحانات نهایی قرار شد که برگزار بشه به صورت حضوری، موضوعی که الان مطرح بود یه سری کانال ها و صفحاتی بود تو اینستاگرام که مدعی میشن که سوالای امتحان نهایی رو در اختیار دارن و حالا یه عده از دانش آموزان متاسفانه فریب این تبلیغات رو میکنن، مبالغی رو پرداخت میکنن تحت این عنوان که حالا سوالات آزمون نهایی رو به دست بیارن.
درسته.
تمام مواردی که تا الان شناسایی شده و گزارش شده همه‌شون کلاهبرداری بوده و هیچ نمونه‌ای از پرسش سوال نبوده و این که از شیوه‌هایی است که تقریبا در این 3-4 سال اخیر ما همزمان با رسیدن به ایام امتحانات نهایی شاهد بودیم که این شیوه کلاهبرداری داره هر سال تکرار میشه. معمولا هم این شکل رفتار میکنن که سوالات سالهای قبل تغییر میدن حالا وسیله فتوشاپ و ارسال میکنن، یا اصلا وقتی که پول دریافت میشه دیگه اون شماره رو بلاک میکنن و هیچ پاسخگویی رو انجام نمیدن و معمولا قربانی به خاطر اینکه حالا مبلغ خیلی زیادی رو پرداخت نکرده و اصلا خود نفس کارش نفس کار مجرمانه یا حالا خرید سوالات امتحانی از حقوقیش منصرف میشه و این خود کلاهبرداران و مجرمین رو خب حالا جریفر میکنه که به این سمت حرکت کنه. ولی خب در رسدها و پایش‌های پلیسی مواردی که ما بهش برخورد میکنیم یا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی سایبر پلیس دات آی آر، مواردی که حالا شهروندان میخوان شکایت نکنن، حالا میخوان تگیری قضایی کنن، ولی مواردی میتونن به ما از طریق سایت اعلام میکنن و پلیس موضوع رو پیگیری میکنه و حتما برخورد قاطعی با این حوزه انجام.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم جناب سرای. من اینجوری برداشت کردم که امسال به خاطر اینکه زیر ساخت ها کامل مهیا نبوده، نمیشه با این تقلبه، یعنی پلیس فتا نمیتونه کاری بکنه در مورد این تقلبه.
بیشتر زیر ساختش باید از طرف وزارت علوم توی حوزه پیاده سازی بشه و من همینجا اعلام میکنم از عزیزانم توی وزارت علوم، هر موردی که از این موارد سراغ دارن و رصد کردن یا بهشون گزارش شده، ما قطعا با آغوش باز پذیراییم که همکاری لازم رو با وزارت علوم انجام بدیم برای اینکه این چالش و این دغدغه برطرف بشه.
ولی دیگه آقای پلیس، حداقل اونایی که آگهی میدن، قرمز تو محیط مجازی باشه.
آگهی اونا رو بگیرید. خدمت شما عرض کنم، کسایی که آگهی میدن قطعا برخورد داره میشه، آگهی ها داره حذف میشه و پیگیری حقوقی و قضایی تو این حوزه انجام میشه. ولی اونایی که جنبه آشکار دارن.
درسته.
ولی متاسفانه بخش زیادی از اینها جنبه آشکار نداره، قابل دید ما نیست. که حالا اگر از هر طریقی وزارت علوم یا هر کس دیگه از دانشجویان عزیز به این مواردی برخورد کردن، ما از طریق سایت پلیس فتا برای مردم و خودمونم که در خدمت عزیزانمون تو وزارت علوم هستیم، آماده هر گونه همکاری رو وزارت علوم می‌کنیم برای اینکه این فضا امن‌تر و اجرا بشه.
متشکرم از شما جناب سرهنگ رجبی، روز خوبی داشته باشین.
زنده باشید خانم صدارت.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا
از شمال تا جنوب، شرق تا غرب، فرقی نمی کنه. جوان ایرانی سلام،
فرشقایی همیشگی هستم و امروز میخوام یه خسته نباشید بگم به همه پدر مادرهایی که هر سال تابستون به بهانه پر کردن اوقات فراغت بچه‌هاشون رو میفرستن یه عالمه کلاس مختلف تا خودشون بتونن در ساعتهایی که فرزند دلبند و عزیزتر از جونشون در منزل نیست، یه نفسی بکشن و یکم اوقات فراغت داشته باشن. ولی نه تنها ویروس منحوس کرونا چند ماهیه که مدرسه رو تعطیل کرده، بلکه این تابستون پیش رو هم مثل چند ماه گذشته همه فرزندان دلبند از صبح تا غروب در منزل تنگ تیگر پدر مادرهای عزیز هستن و اونا هم باید برای پر کردن اوقات فراغت طولانی فرزند دلبندشون تمام وقت مشغول سرویسی و خدمت گذاری باشن. Thanks all dear mom and dad. یعنی خسته نباشید پدر مادرای عزیز. ببخشید که این ویروس کرونا ماهاست اوقات فراغت بچه‌هاتون رو زیاد کرده و اوقات فراغت شما رو انقدر کرد. ایشالله تابستون سال دیگه که شر کرونا کم شد، اینقدر کلاس شنا و زبان و نقاشی و داستان نویسی و ژیمناستیک و پرورش خلاقیت میریم که ندونید با اوقات فراغتتون چیکار کنید. با مامانای عزیز تا یه روز دیگه، خدا نگهدار.
خب اگر در این اوقات فراغتتون دارید فکر میکنید به این که با پول و پلهی که تو دستتون هست چی کار کنید، البته اگر دارید، ما براتون پیشنهاد خوبی داریم.
به نام خدا، به عزت‌فر هستم، کارشناس بازار سرمایه. در هفته های گذشته در خصوص انواع روش های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری توصیه هایی عنوان شد. همچنین در خصوص روش مستقیم سرمایه گذاری خب توصیه هایی به سرمایه گذاران ارائه شد. یکی از توصیه هایی که این هفته میخوام خدمت شما عرض بکنم، دیدگاه بلند مدت داشتن در بازار سرمایه است. خب همونطور که میدونید بازار سرمایه بازار پر ریسکیه و نوسانات قیمت ها در اون بسیار زیاده. اما از اونجایی که شرکت‌هایی که در بورس فعال هستن شرکت‌های تولید محور هستن و عموماً بازدهی‌های مثبت دارن، سود سالانه دارن، در نهایت در بلند مدت به صورت عموم احتمال اینکه بازدهی مثبت داشته باشن بسیار زیاد است. یه تحقیقی توی کشور آمریکا انجام شده که نشون میده 7 سال پس از دوشنبه سیاه بورس آمریکا در سال 1987 سرمایه‌گذاران به 70% بازدهی دست پیدا کردن. البته که 7 سال بعد از بحران مالی 2008 هم بازدهی سرمایه‌گذاران 80% شد. علارغم اینکه سرمایه‌گذاران در این دوتا مطالعه موردی در بالاترین قیمت سهام خریده بودن، اما بعد از 7 سال در نهایت بازدهی مثبت خیلی خوبی رو کسب کردن. توی کشورمون هم توی دیماه 1392 بازار سرمایه با یک پیک قیمتی مواجه شد، ولی خب بعد از اون تا مدت‌ها بازار سرمایه منفی بود. اگه سرمایه‌گذاران توی همون پیک قیمتی هم سهام خود رو می‌خریدن، الان که حدوداً 7 سال از اون زمان گذشته، بازدهی سرمایه‌گذاران البته به دلار حدوداً 110% بوده. یعنی رشد دلار رو توی اون بازدهی حذف کردیم. همین دلیل به سرمایه‌گذاران توصیه میشه که حتماً دیدگاه خودشون رو بلند مدت در نظر بگیرن. یعنی عملاً به شرکت‌ها فرصت بدن تا اون سودسازی و بازدهی خودشون رو ادامه بدن و در نهایت بازدهی مناسبی نسبت به بقیه بازارهای موازی کسب بشه.
یه روز سرباز،
یه روز استه،
یه روز
در شده،
یه روز میدان آفرین،
یه روز
این روز یه جوانیه که داره به صورت مرمومات میذاره.
الان تو کدوم روزی جوان ایرانی؟
جوان ایرانی سلام.
صبح شما بخیر باشه دوستان. دیروز خبری منتشر شد حاکی از مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی. ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم که ما یه گفتگوی تلفنی راجع به این قضیه توی برنامه خواهیم داشت. الان آقای دکتر باقری، معاون بین الملل قوه قضاییه، معاون بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه پشت خط تلفنی ما هستن. آقای دکتر باقری سلام، صبح بخیر.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان گرامی برنامه خوب شما.
سلامت باشید، متشکرم برای برنامه ما وقت گذاشتید. آقای دکتر میشه بفرمایید این که علت مرگ افتادن از پنجره اتاق به خیابون بوده تایید شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که توی اصطلاح اخبار هم بود، موضوع به هر حال از اینجا آغاز شد که آقای منصوری به اصطلاح یکی از متهمین یکی از پرونده های مفاسد اقتصادی بود که وقتی که اتهام متوجه ایشون شد، ایشون متواری شدن و در واقع خارج از دسترس دستگاه عدالت.
درست
پیگیری انجام گرفت. ایشون خب یک کشور اروپایی رفتن که خب سابقه سیاهی هم در نقض حقوق ملت ایران داره این کشور. در اونجا هرچی پیگیری صورت گرفت، اون کشور هیچ پاسخی نداد و همکاری نکرد برای استعداد ایشون.
درست.
تا اینکه ایشون چند قبل رفتن از اون کشور، در واقع رفتن به کشور رومانی.
درست.
اون پلیس اینترپول پیگیر ایشون بود، به اصطلاح ایشون رو در رومانی هم به اصطلاح موضوعشون رو پیگیری کردن. پیرو به پیگیری به اصطلاح پلیس اینترپول ایران، پلیس به اصطلاح رومانی ایشون رو تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی ایشون به مدت 1 ماه تحت نظر قرار گرفت تا در واقع اقدامات و تشریفات لازم حقوقی قضایی برای استرداد ایشون صورت بپذیره.
البته ایشون یه ویدیوی بیرون داده بودن که میخوان خودشون برگردن.
بله بله.
و پاسخگو باشن توی محضر دادگاه دیگه، اینو گفته بودن.
بله. بعد تو این مسیر در واقع استرداد بود که دیروز خب همچین خبری منتشر شد که در واقع مشخص شد که ایشون فوت کردن. به معنی این که
خب یعنی همون اون اتفاق پرت شدنه اتفاق افتاده، این برای شما تایید شده دیگه.
نیا کنید، ما الان اطلاع مستقیم نداریم. وقتی که این
یعنی از نوع مرگ ایشون اطلاع درستی نداریم.
نیا کنید، این رو از طریق ما پلیس اینترپول با پلیس اصطلاح رومانی وقتی که اصطلاح ارتباط پیدا کردن در مورد اصل اینکه آیا ایشون فوت کرده یا نه، از اونجا به اصطلاح استفسار شد. پلیس رومانی اعلام کرد که بله ایشون بوده و ایشون فوت کرده.
آ یعنی ایشون پرت شده، کسی پرت شده؟
نه حالا در مورد پرت و اینا یه بحث بعدی.
آ یعنی اصلا ممکنه که اینجوری نبوده باشه. کلا در مورد فوت ایشون، نه این پرت شدنه، موضوع پرت شدنه.
در مورد در واقع اینکه چه اتفاقی افتاده که ایشون به اصطلاح فوت کردن، پلیس رومانی ادعا کرده، اینو دقت کنید هم شما هم شنوندگان عزیز، که پلیس رومانی ادعا کرده که ایشون خودکشی کرده و این رو به پلیس اینترپل ما گفته.
پلیس رومانی گفته که قاضی منصوری خودکشی کرده و پلیس اینترپل گفته.
بعد پلیس اینترپل ما پیگیری کرده که اولا شما مدارک و مستنداتتون رو در مورد این در واقع خودکشی به ما بدید، ثانیاً چرا شما اصطلاح از ایشون به گونه حفاظت نکردید که این اتفاق نیفته؟
این سوال من بود که ایشون تحت نظر پلیس اینترپل رومانی مگه نبوده که حالا مثلا
همین سوالی که ما از طرف رومانیایی داشتیم که به هر حال وقتی که یک متهمی که در واقع در مرحله استرداد هست، شما باید به گونه ای ازش حفاظت کنید که اتفاقی براش رخ نده و این از مسئولیت اونهاست و ما به طور جدی پیگیر این قضیه هستیم، هم در مورد این که مشخص بشه علت فوت چیه، این هنوز برای ما مشخص نیست علت فوت. این ادعایی بوده که طرف رومانیایی مطرح کرده، باید مدارک و مستنداتشو ارائه بکنه و دوم در واقع دلایل مبنی بر این که چرا پلیس رومانی و دستگاه قضایی رومانی از ایشون حفاظت نکرده، آیا قصور یا تقصیر متوجه اونا هست. این بعد از این که در واقع اونها مدارک رو مستندات رو بدن میشه در موردش قضاوت کرد. الان هرچی گفته بشه یه سری گمانه هاییست که استنادی نداره.
بسیار خوب، حالا ما تا اینجا این موضوع رو نگه داریم. یه پرسش دیگه من خدمت شما دارم، آیا میشه گفت که این موضوع مثلا یه فشار به پرونده یا قوه قضایی است برای پایان این پرونده که ایشون هم توش دخیل بوده؟
میکنید وقتی که در مورد پرونده های بزرگ همچین اتفاقاتی رخ میده، گمان زنی های زیادی از حضور شما که به وجود میاد که بعضا ناشی از حضور شما که چی میگن به اصطلاح حس کنجکاویه، بعضا هم نه
بله.
ناشی از یه سری در واقع سوء نیت هاست. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات از حضور شما که هم رفتار میکنه و هم قضاوت میکنه و هم موضع میگیره، ما تا وقتی که مدارک و مستندات نباشه نمیتونیم در مورد این قضیه از حضور شما که یک موضع صریح بگیریم. ولی نکته دیگه به نظر من قابل توجه هست،
بله،
اون اینه که چرا وقتی که آقای منصوری در یک کشور اروپایی بود که با جمهوری اسلامی ایران همکاری نمیکرد برای استرداد ایشون هیچ خطری متوجهش نمیشه، ولی وقتی که میاد توی کشور اروپایی، رومانی منظورمه،
که همکاری میکنه با ایران،
مراحل استرداد ایشون انجام میدن، این اتفاقی برای ایشون رقم میخوره
که البته هنوز هم مشخص نیست برای جمهوری اسلامی که خودکشی بوده یا قتل بوده.
نه نه درست، این یه شبهه جدیست برای دستگاه قضایی ما که چرا این اتفاق افتاده در حالی که ایشون داشته مراحل در واقع مقدماتی استرداد رو داشته طی می‌کرده.
خودش هم می‌خواسته که برگرده. بله
بله بله، اینجوری بود. این در واقع دستگاه طرف رومانیایی هم در واقع به درخواست ما، به درخواست طرف ایرانی، ایشون رو تحت نظر قرار داده. ایشون آزاد نبوده ولی خب در یه جای اقامت داشته که تحت نظر بوده.
درسته.
علتم اینه که در واقع چرا اون زمانی که ایشون تو اون کشور آزاد بوده هیچ اتفاقی برایشون رخ نمیده، ولی یه جایی که کشوری که در واقع در آستانه استرداد بوده یه همچین اتفاقی رخ میده، که این یه مقداری خب به هر حال مشکوک است و باید با طرف رومانیایی مستندات و مدارک لازم رو هم برای در واقع علت فوت ایشون،
بله،
علت فوت ایشون و هم درباره این که چرا از ایشون به گونه این صیانت و حفاظت نشده که این اتفاق برای ایشون نیفته.
بسیار خوب آقای دکتر باقری، خیلی از شما متشکرم که به ما توضیح دادین. بعد زمان بگذره که مشخص بشه دیگه این علامت سوالا پاسخ داده بشه. ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، سلامت باشین، موفق باشین.
ممنون، خدا نگهدار شما.
خدا حافظش.
بهترین خاطره همونو میسازیم با جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام. جوانی کردن یعنی همدلی کردن،
یعنی جوانی با هم فردامونو میسازیم،
یعنی وقتمونو با دوستامون میگذرونیم، یعنی یه روز از ته دل خندیدن، یعنی با همه روزهای خوب و بد حواسم به همه لحظه هم هست. همه جوانای ایران حواسشون به لحظه هاشون هست. پس جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
پرسش برنامه‌مون و اینکه یه چیز دیگه بهتون بگم. میذاری بگم آقای مجتبی امیری؟ آره دیگه مجبوریم بگیم. من دوباره یه اشتباهی کردم، یعنی از اول صبح که اومدم اینجا هی دارم سوتی میدم دونه دونه. شماره تلفن هامون 22-65-23-21 و 2-20-40-000. چی کار کنیم؟ اینقدر کلاوردار شیاد از بیرون از سازمان از شماره تلفن های ما سوء استفاده کردن به نام شبکه جوان، اسیر و گرفتاری والا به خدا. الان فعلا این دوتا شماره امنه، به هیچ شماره دیگه ای دقت نکنید، فعلا کلاوردار دسترسی ندارن. 2-20-40,000 رو داریم، 22-65-23-21 هم داریم. نسخه اقتصادی پیشنهادی شما برای حل این موزل خونه های خالی و مالیاتشون و تاثیر منفی اونا بر بازار مسکن چیه؟
سلام عزیزم، خدمت عوامل برنامه جوان ایرانی سلام. تشکر، خدا قوت. نه در رابطه با این موضوع، هر موضوعی اگر نسخه‌ای پیچیده میشه باید منجر به این بشه که بهبودی برای بیمار حاصل بشه. حالا اگر این موضوع رو یه بیماری فرض بکنیم، به نظر من کلن توی سیستم مالیاتی تا وقتی که ما بخوایم فقط به صورت چشم‌بسته تقلید بکنیم از یه سری از کشورها و راهکارهایی که اونها برای معضلات مالیاتیشون به قول معروف می اندیشن و اجرا می کنن، ما به نتیجه ای نمی رسیم.
حسین میشکاری هستم از خراسان جنوبی شهر بشویه. همونطور که مرکز آمار می تونه آمار جمعیت ایران رو دست بیاره، می تونه لابد می تونه همون آمار خونه خالی رو هم دست بیاره. و قوه قضایی اگر به این قضیه ورود بکنه، متراج هر خونه رو قیمتش معین بکنه، خیلی میتونه به این قضیه کمک کنه.
سلام جوان ایرانی. به نظر من اگه بخواین قیمت خونه ها رو بیشتر بیارن پایین تر، یعنی تا الان خیلی مال پایین ها، اصلا وحشتناک مال پایین، خیلی خوب. اگه بخوام پایین تر هم بیارن، باید مساله ساختمانی ها بیکیفیت‌تر به کار ببرن، دیواره رو به قول خود میخوانم صداقتی پوست پیازی که هستن، پوست پیازی تر، یعنی از هر طرف یه چاقوی یه کاری بذارن بشه رگ ازش ببورن که دیواره نازل‌تر بشه. الان مثلا یه مشت میزدی به با یه مشت خراب میشد، الان باید انگشتم بزنیم خراب بشه. طرف پیشنهادی من اینه، بخوان قیمت ها رو کنترل کنن. این حرفا سلامت باشید. علی احمدزاده هستم از بلایر.
شما بخیر باشه. 7:54 دقیقه است. ببین کی اینجاست. علی آقای عقدم. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، سلام به شما، سلام به همه شنونده هامون. مشتبه همیشه من میگه که قبل اینکه برنامه کار رو شروع کنی بگو که این خبرها چقدر داغه. الان دو رو خاشخاشی خبر آوردم.
آه آه آه، پنیر تبریز گردو
به شدت.
چی اصلا رفتیم کجا؟ از چه خبرهایی رفتیم سمت چه مسئله؟ خیلی خب، بریم برای خبرهای داغ.
تو یه دروغگوی خائنی با اون سیبیلات. بعد از منتشر شدن کتاب خاطرات جان بولتون و برملا شدن سری رازا از کاخ سفید، مایک پومپئو درباره این کتاب و گفته‌های افشاگرانه جان بولتون واکنش نشون داده و گفته جان بولتون در حال دروغ پراکنی و اظهاراتش موهوم و درهم و کذب محض. همچنین جان بولتون انتشار کتاب در واقع کتاب اخیر رو خیانت به مردم آمریکا دونسته و در این باره در واقع در تلاش هستیم که فردا مصاحبه داشته باشیم بتونیم در مورد جزئیاتش بیشتر بدیم. آقا یه خبر مهم برای بچهای دلال و سوداگر به گوش باشید، یه جیسی کمیاب شده، اگه هولم نکنید الان میگم بهتون. همزمان با افزایش تلاش‌ها در چین برای تولید هرچه سریع‌تر واکسن کرونا، میمون واسه تست کم اومده. آزمایشگاه‌های چین اعلام کردن که دسترسی کافی به میمونا ندارن و نمیتونن اونجوری که باید مراحل تست واکسن رو روی میمون‌های آزمایشگاهی جلو ببرن. به همین جهت قیمت میمون تا 3 برابر بیشتر شد. یعنی از فردا مثلا آگهی می‌بینیم که نوشته میمون کم کار کرد، یه گلگیر رنگ فوری فروشی تخفیف پای معامله. این یه اتفاق خیلی قشنگ ملیه، نیم ساعت به ساعت رسمی کشور اضافه شد به همین سوی چراغ سبز و قرمزی که ما اینجا داریم. احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت رئیسه مجلس پیام توی توییتر منتشر کرده که تعجب همگان رو برانگیخته که هیچ، 3 تا دانشمندم در جا تو جهان آنفاکتوس کرده. نوشته دوشنبه روز رسیدگی به اعتراضات نمایندگان برای تعیین کمیسیون‌ها از ساعت 17 تا 24:30 طول کشید. مردم کماکان دارن توییتو دست به دست میکنن بلکه بشه ثبت جهانی کرد. 24:30 مثلا ممکنه 30:30 هم داشته باشیم، یعنی تو این موقع.
به این سوی چراغ باید با هم دیگه خدافظی کنیم، سوی چراغ قرمز و سبز استادیوم. ممنونم ازتون.
زنده باشین، خواهش می‌کنم.
زنده باشین تا فردا، خدا نگهدار. بخیر باشه دوستان، یه نگاهی به ساعت بندازید، فرصت زیادی برای ما باقی نمونده. متشکرم که اولین روز هفته رو با ما همراه بودید. امیدوارم که روز بسیار خوب و پر از موفقیتی در انتظارتون باشه و انتهای روز از خودتون راضی باشید. رحمت و برکت و خیر و گشایش را برای تلاش امروزم آرزو می کنم. با درودی عاشقانه و بی پایان بر بهترین آفریده ی آفریدگار جهان و خاندان پاکترینش.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
هشت صبح. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
السلام علیکم.